در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به درکعت صلات عشق. سلام. سلام به شما که نشستن و برخواستنتون ذکره. سلام به شما که بیداری و خوابتون حمده. سلام به شما که روز و شبتون نوره. سلام به شما و ایمانی که ازش سرشارید. در دهمین روز از ماه مبارک رمضان و در سال روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها، با برنامه سمت خدا از شبکه 3 سیما مهمون خونه هاتون هستیم. انشاءالله تا پایان برنامه امروز هم ما را همراهی بکنید. تا جای رنجبر عزیز در استودیو حضور دارند که بنده با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم. اجازه سلام علیکم تا ات قبول بشه. انشاءالله.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. مثل همیشه با نام خوب خدا شروع میکنیم. خدایی که رعفت و رحمتش در این ماه مبارک یک چهره و جلوه دیگری داره، چون در این ماه میدونید اگر ما یک قدم برداریم ده ها قدم بالا میریم، ده ها قدم پیش میریم. درست مثل این قدمی است که روی اولین پله پله برقی میگذارید. شما یک قدم برمیدارید ولی ده ها قدم بالا میرید و پیش میرید. انشاءالله که در این ماه این تجربه رأفت ویژه الهی رو داشته باشیم. و همینجا سلام عرض میکنم به مردم بسیار شریف و نازنینی که شیفته شنیدن کلام و کلمات امام المتقین امیرالمومنین علی علیه السلام که مثل زمزم زلال خودش می فرمود که ومتاه من صف عین قد رب قد من الکدر. اگر آب بر می دارید از هر جا بر ندارید، از این یک چشمهی بردارید که یه صفایی داره، صافه، زلاله، از تیرگی ها به دوره. حقیقتا کلام امیر المومنین، کلمات امیر المومنین چشمه زلالیست که هر کس از اونجا برداره سیراب میشه.
بسیار خوب، بسیار خوب. ما هم امروز آماده ایم تا چند جور از این چشمه زلال نهج البلاغه بنوشیم. منتها قبل از اینکه به بحث نهج البلاغه بپردازیم و خطبه 87 اون، اگر بخوایم یک نگاه اجمالی و گذرا به برنامه امروز داشته باشیم، خدمتتون عرض میکنم که به خطبه 87 نهج البلاغه چند فراز نابش رو حاجای رنجبر شرح خواهند داد و بهش میپردازیم. بعد انشاءالله چند تا سوال خواهیم داشت، سوالاتی که از طریق پیامک و از طریق ایمیل برای ما ارسال کردید که باز هم ممنون متشکرم. فقط قبل از اینکه به مباحث امروز برسیم، حاجای رنجبر، سال روز وفات حضرت خدیجه است. شاید من و تعدادی از دوستان عزیزمون و خیلی مشتاقان برنامه سمت خدا میخوان که از فضایل اون حضرت بشنون، از فداکاری هاش بشنون. یک بخشی از ابعاد وجودی حضرت خدیجه برامون ترسیم میکنه.
الان در جمع نمازگزاران مسجد بلال میگفتم که بعضی از همسران پیامبر بودند که به قول سعدی بس فتنه که برخیزد هر جا که تو بنشینی، اصلا کانون فتنه بودند، کانون زحمت و رنج بود. ولی بعضی هم بودند که به قول حافظ پری رویان قرار از دل چو بنشینند، پری رویان قبار از دل چو بنشینند بنشینند. حضرت خدیجه اینطوری بود، یعنی هرگاه کنار پیامبر می نشست غبار غم و غصه رو از دل او می زدود، از دل او دور می کرد. یک وقتی داریم در روایت که پیامبر خیلی غمگین بود، خیلی غمناک بود، حضرت خدیجه وقتی پیامبر رو در اون حال دید پرسید چرا گرفته اید؟ پیامبر فرمود که به این مضمون که بالاخره بیمایه فطیره، دین بدون دارایی، بدون ثروت پیش نمیره، پیش نمیفته، من هم که دستانم خالیه. میگن حضرت خدیجه بلند شد رفت تمام اسناد املاکش که وسط یک بخچه بود، تو یک پارچه بود، آورد و برابر پیامبر گذاشت. همون که حافظ میگفت ماییم و کهن دلقی کاتش دران توان زد، گفت خیالت راحت، همه اینا مال شماست. پیامبر بعد از مرگ خدیجه کبرا هیچ وقت این خاطره فراموش نمیکن. گاهی میفرمود که اینه مثل خدیجه، کی میشه برا من مثل خدیجه؟ انفقت مالها حین بخلوا عنی، او وقتی مال و ثروت انبوه خودش در راه خدا انفاق کرد و به پای دین خدا ریخت که همه بخل ورزیدن، هیچ کس هیچ کمکی هیچ یاری برای دین خدا نداشت. به همین خاطر پیامبر خیلی دلبسته بود به این زن. داریم که اگر کسی برای او هدیه نفیسی می آورد، خیلی قیمتی بود، خیلی ارزش داشت، فرمود اینو بدید به دوستان خدیجه. اینقدر به خدیجه علاقه داشت و همون میزان دوستان او رو هم دوست داشت. به هر حال خدیجه کبرا سلام الله علیها نقش عظیمی در احیای دین و اسلام داره. اساسا سه تا زن هستن که اگر سایه اینها نبود اثری از دین و اسلام باقی نمیموند. یکی همین حضرت خدیجه، یکی دختر بزرگوار این بانو فاطمه زهرا سلام الله علیها، یکی هم نوه این بانوی بزرگ زینب کبرا سلام الله علیها که با آستان هر سه این بزرگوار درود بیارید.
سلامت باشید. خیلی ممنون، متشکرم آقای رنجبر. بریم سراغ نهج البلاغه که اگر فرصت بکنیم توی این روزها و توی این ایام مروری بکنیم فرازهای نابش رو، میبینیم که چقدر درس به همون میده، درس زندگی، درس رفتن سمت خدا. اما خطبه که ما تو این هفته های اخیر بهش میپردازیم خطبه 87 نهج البلاغه است. در برخی از نسخ خطبه 86 که امیرالمؤمنین ویژگی های بندگان خالص خدا و انسان های کامل رو برمو ترسیم میکنن، همون بندگانی که پا رو نفسشون میگذارن و به درجات و کمالاتی میرسن. میرسیم به این فرازها جای رنج بر که قد الزم نفسه العدل، یعنی این شخص، این بنده کامل خدا به جایی میرسه که خودش رو وادار میکنه که عادل باشه، یعنی خودش رو به عدالت واداشته. حالا این عدالت چیه؟ بیشتر میشنویم از زبان اجا.
ببینید گل همه چیزش سر جاشه، مثلا اونجایی که باید برگ داشته باشه داره، اونجایی که باید خار داشته باشه داره، اونجایی که باید گل داشته باشه داره. اینو میگن عدل. عدل یعنی هر چیزی سر جای خودش. ما وقتی واژه عدل میشنویم ذهنمون میره مثلا به سراغ قاضی و قضا و دادگاه و دادگستری و محکمه و اینا، در حالی که عدل گستره عظیمی داره، همه جا جاشه، همه جا معنا داره و هر جا عدل باشه هر چیزی سر جای خودش باشه منشأ خیر و برکت میشه، وگرنه ظلم و ظلمت و تباهی به دنبال داره. مثلا به عنوان مثال مادری که تشویق میکنه باید تشویقش از سر عدل باشه، یعنی در جای خودش
باشه،
اگر نباشه تخریب میکنه شخصیت بچه رو. مثلا بچه تکلیفش رو انجام داده، نماز وظیفش بخونه، این وقتی نمازش میخونه بشه جایزه میده، تشویقش میکنه، این تشویق خیلی خطرناک. چرا؟ چون در جای خودش نیست. تشویق نباید در کنار تکلیف باشه. نتیجهش میدونید چی میشه؟ وقتی این بچه بزرگ میشه، شاگرد یه خیاط میشه، شما میری پیشش پیرهن برات میدوزه، انعام میخواد ازش. وظیفش بود، تکلیفی بود باید انجام میداد، ولی تا انعام ندی تحویلت نمیگیره. یا دفعه دیگه اینجوری که امروز دخت کرد دخت نمیکنه. چرا؟
بار اومده.
چون بار اومده در کنار تکلیف، در کنار وظیفه تشویق شده، تشویق عادلانه نبود. یا مثلا نصیحتی که شما نسبت به فرزند میکنی، این باید از سر عدل باشه، در جای خودش باشه. نصیحت فرزند پیش چشم دیگران به جا نیست، عادلانه نیست، ظالمانه است، تخریب میکنه شخصیت بچه رو، خورد میکنه اونو، خورد که شد بدتر میشه. شما میخوای بوی سیر رو از سیر بگیری، اگه خوردش کنی بدتر میشه، اگه لهش کنی دیگه بدتر. میخوای بوی سیر بگیری راه داره، میخوای اخلاق بد رو از فرزندت بگیری راه داره، راهش نصیحته، ولی نه در پیش چشم دیگران. گاهی سرد گرفتن ها اگه به جا باشه میسازه، اگه بی جا باشه تخریب میکنه.
همه چیز همینجوریه.
گرم گرفتن ها همینجوریه. اگه به جا باشه. ببینید مثلا بعضی بچه ها هست که شما اگر بخوای ساخته بشن باید باشون سرد بگیری، نباید گرم بگیری. مثل آدامسی که چسبیده به فرش، اگه شما باش گرم بگیری یه چیزی که حرارت داره بهش نزدیک کنی پهن میشه رو فرش. اگه یه قطعه یخ بگذاری روش باش سرد بگیری راحت میشه جداش. بعضی بچه‌ها اینطوریه. یه مشکلی دارن، اگه میخوای مشکل رو ازشون جدا کنی باید باشون سرد بگیری، اگه گرم گرفتی عادلانه رفتار نکن. بعضی بچه ها به عکسن، باید باشون گرم بگیری تا اصلاح بشن، محبتی هن، عاطفی هن. اینا اگه سرد بگیری خطرناک. مثل لباسیه که چروک داره، باید چروک رو ازش بگیری، اگه باش سرد بگیری یه ظرف سردی بذارش بدتر میشه. این باید باش گرم بگیری. بعضی بچه ها نه، باید باشون خیلی ترش برخورد کنی، اخمالوت برخورد بکنی، اصلا تحویلشون نگیری. عادلانه با اونها رفتار کردن اینه، نه سرد بگیری نه گرم بگیری، اصلا ترش کنی با اینا. مثل بعضی لباس ها که بو سیگار میگیره، اگه میخوای بوی سیگار ازش بگیری میگن سرکه ترش بریز تو ظرف، این بوی سیگار رو از لباس میگیره، تو تشتی که میخوایی بشوری. بعضی بچه ها همطوری اخلاق بد مخواهدشون بگیری، باید اینا با ترش روی. عدل اینه که با اونها با ترش روی رفتار بکنه. پس ببینید همین عدل توی تربیت چقدر اثر گذاره، که هر چیزی باید در جای خودش باشه. تمام علمای اخلاق میگن، میگن ریشه تمام فضائل به عدل برمیگرده، که هر کاری انسان در جای خودش قرار بده. حالا امیرالمومنین میگه، میگه توفیقی که خدا به بندگان محبوب خودش میده اینه: قد الزم نفسه العدل. اینا توفیق پیدا میکنن که همواره نفسشون رو با عدل ملازم و همراه میکنن. ببین نفس وقتی در کنار عدل قرار گرفت دیگه خطر نداره،
مهار میشه،
دیگه مهار میشه. ببین ما در دین چیزی به نام نفس کشی نداریم، چیزی به نام نفس پروری هم نداریم، چیزی به نام تربیت نفس داریم. نفس رو میگن تربیت کنید، تربیتش هم اینه که در کنار عدل قرار بگیره.
یعنی چی در کنار عدل قرار بگیره؟
همین که هر کاری انسان میخواد بکنه در جای خودش انجام بده. یعنی نفس به شما یه گرایی میده، یه جهتی میده شما مراجعه به عدل بکنی ببینی عادلانه هست یا نه. این لفظ
قرآن هم داریم اعدلو
اعدلو و اقرب للتقوا، اونی که شما رو به تقوا نزدیکتر میکنه همین عدل، همین عدالت. این دوتا کنار هم باشن جواب. مثل خیار ببینیم، مثال بزن. خیار تهش تلخه دیگه، به این ته تلخ میگن مصلح خیار، اصلاح کننده خیار. یعنی این خیار یک مفاسدی داره، یه مضراتی برای بدن داره، خدا اون ته تلخ و مصلحش قرار داره. یعنی شما این مصرف بکنی اون ضرراش میره کنار، در حالی که ما اول کاری که میکنیم ته خیار رو میبریم دور میندازیم. تمام خاصیت خیار میگن همونجاست، مثلا میگن سروم گیاهیه. این درسته. عدل هم عدل تلخه واقعا،
یه دو طبع و تعدیل میکنه،
تعدیل میکنه. عدل وقتی کنار نفس قرار گرفت اون مضرات نفس رو از نفس میگیره، تعدیلش میکنه، دیگه خطرناکی نیست. پس نفس خوبه وقتی که ملازمه با عدل باشه. قد الزم نفسه و العدم، یه کاری که اینا میکنن همینه، عدل رو کنار نفسشون قرار میدن، واقعی نفس هیچ خطری نداره.
وقت هیچ مناطی، هیچ معیاری نمیخواد که ما چه کاری رو به جا انجام بدیم، چه کاری رو بی جا.
ببینید دیگه قرآن میگه دیگه چه کاری به جاست، چه کاری بی جاست. اصلا قرآن آمده همین عدل رو به ما بیاموزه. لا تقتب، لا یقتب بعضکم بعضا، غیبت نکنی. غیبت جا داره،
همین دستوراتی که ما داریم
ترجمه، غیبت جا داره، اشکال نداره اگه در جای خودش باشه. همین غیبت اگه عادلانه باشه مفیده، همین غیبت اگه بی جا باشه مضر.
این شرط عدالتی که مثلا برای امام جماعت، برای مرجع تقلید، برای قاضی شرط تونستن، اینا دیگه این عدالتی
باید اونم همینه دیگه، هر کاری در جای خودش انجام بده. خیلی خوب. یعنی ما هر کاری رو در جای، اصلا امام زمانی که از اوصافی که داره میگن العدل المنتظر، خود عدل،
عین عدل،
عین عدل. یعنی چی؟ یعنی هر کاری رو در جای خودش انجام میده، با اونی که باید سرد بگیره سرد، با اونی که باید گرم بگیره گرم، با اونی که باید ترش باشه ترش.
خیلی خوب. حالا همین کسی که خودش رو با عدل در واقع ملازم دونسته و ملازم کرده، فکان اول عدلهی نفی الهوا عن نفسه، اون وقت آغاز عدالت او، یعنی از اونجای شروع میشه که این شخص عدالت رو از خودش شروع کرده. این هم نکته است دیگه، اول از خودمون شروع کنیم بعد بریم سراغ دیگران.
و وقتی از خودمون شروع کردیم رفتیم به سراغ دیگران، میتونیم اونام از هوا هوس نجات بدیم. توی اعمال عمره و تمتع داریم دیگه، یکی از اعمالش تقصیره.
بله،
تقصیر یعنی قسمتی از موی سر یا ناخون کوتاه کرده.
کسی که تقصیر کرده باشه باید
میگن کسی میتونه دیگری رو تقصیر کنه. یعنی موی کسی رو کوتاه کنه، ناخون کسی رو کوتاه کنه که اول خودش تقصیر کرده باشه. اینجا هم همینطوره، کسی میتونه دیگران رو از هوا و هوس دور کنه، بکنه، که خودش دور شده باشه دیگه. رضا امیرالمومنین میفرماد اولین رفتار عادلانه ای که اینا دارن همینه، هوا و هوس رو از وجود خودشون دور میکنن، بیرون میکنن، یعنی هوا رو سر جای خودش میشونن. دقیقا مثل قایق و آب دیگه. ببینید آب توی قایق، قایق رو فرو میبره، قایق توی آب نمیشه، مسیر میشه جاده. یعنی اگه آبی میریزه تو قایق سری خالیش میکنن، بیرونش میکنن، چون خطرناک. هوا و هوس هم همینطور، بیرون باشه خوبه، اگه آمد تو خطر نه، هم تو که آب بیرون قایق خوبه، خیلی خوبه،
باید
باشه، قایق روش سوار میشه، اصلا آب میشه مسیر، آب میشه جاده، آب میشه میانبر. نفس هم اینطوره، نفس واقعا میانبره، آدم میتونه حرکت بده، به شرطی که شما پشت بهش بکنی، یعنی این نیاد تو وجودت. لذا میگه اول کاری که میکنن نفی الهوا عن نفسه، از وجود خودشون هوا و هوس بیرون میکنن، هوا باید بیرون باشه. همونطور که مادرها وقتی به بچه هاشون شیر میدن، دقت کرده باشید بعد از شیر خوردن این بچه رو میخوابونن، یواش یواش میزنن تو کمرش پشتش. چرا؟ چون اگر لای شیرهای خورده هوا رفته باشه باید بیاد بیرون، هوا باید بیرون باشه، اگه داخل باشه اینا رو خفه میکنه. هوا و عباس هم همینطور. این که خدا گاهی وقتا ما رو دوچار مصیبت و بلا میکنه، میزنه یه نعمتی میده بعدش شروع میکنه به زدن. چرا؟ چون یه هوایی هوسی داخل وجود ما شده، میخواد با این بیاد بیرون. بیرون بکن
که اگه بمونه آسیب میرسونه.
آسیب میرسونه.
داریم جرعه ای از این دریای مواج نهج البلاغه مینوشیم. واقعا خیلی حرف داره دیگه، یعنی اینا رو کسی به همون گفته و به دستمون رسیده که خودش عین عدل بوده، امیرالمؤمنین، ستاره راه ما، کسی که واقعا از این راه رفته با ما سخن میگه. بریم یک میان برنامه ببینیم. ظاهرا فرمایشات رهبر فرزانمون در مورد نهج البلاغه است. باز میگردیم با بخش دوم برنامه سمت خدا همراه شما در کنار شما. نماز و زهاتون قبول.
این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت. در دوران اخیر بسیاری از متفکران و اندیشمندان غیر مسلمان، نه فقط مسلمان ها، غیر مسلمان با نهج البلاغه آشنا شدند، کلمات امیرالمؤمنین رو خوندن، دیدن این حکمت‌های مجسم در این بیانات را شنیدن، فرا گرفتن و بهت زده شدن از عظمت این کلام و صاحب کلام. ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید فرا بگیریم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه ابعاد کار را روشن می‌کند، همه درس‌ها را به ما می‌دهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. امیرالمؤمنین فقط متعلق به شیعه نیست، همه اهل اسلام، همه کسانی که دل در گرو محبت اسلام دارند، علی ابن ابی طالب علیه السلام را در اون قله عظمت علمی و معنوی و اخلاقی و انسانی و الهی مشاهده می کنن.
بله، برنامه سمت خدا از شبکه 3 سیما در این روزهای بسیار نورانی داره تقدیم حضورتون میشه. انشالله خدا به هممون کمک بکنه که قدر این لحظات رو بدونیم. یک دهه از ماه مبارک رمضان سپری شد، خیلی ساده و راحت از کنار روزهای باقی مونده رد نشیم انشالله. دو تا فراز دیگه از نهج البلاغه رو و از این خطبه زیبا را جای رنجبرگر اجازه بدید بخونیم، بعد انشالله به سوالات رو پردازیم. میفرماید که یصف الحق و یعمل به، گفت به مردم وصف نیکویی اگر گفت، نخستین نیکویی را خود پذیرفت. حق رو میشناسه و میشناسانه و بهش عمل میکنه.
مولوی میگه بر همه درس توکل میدهی، در هوا تو پشه را رگ میزنی، میای به مردم میگی توکلتون به خدا باشه، چشمتون به خدا باشه، حواستون به خدا باشه، اینقدر حرص نداشته باشید، اینقدر طمع نداشته باشید، اما خودتون رای از یه پشم نمیگذارید. یعنی میخواد بگه بعضیا درس زهد میدن اما خودشون زاهد نیست، درس قناعت میدن اما خودشون قانع نیستن، درس دنیا گریزی میدن اما خودشون دنیا طلبن. غالب آدم ها اینجوری هن. مثل سوزنن، برای همه لباس میدوزن اما خودشون برهنن، مثل کرم ابریشم، خودشون از ابریشم خودشون بهره نمیبرن اما دیگران با ابریشم اونها دارا و ثروتمند میشن. مثل شمعن که شم دیدی اطراف خودش روشن، برای اون پای خودش تاریک. غالبا این طوری هنه. یعنی یصف الحق و لا یعمل به، حق خوب توصیف میکنن، حق خوب بیان میکنن. امیرالمومنین میگه بندگان محبوب خدا اون کسانی هن که یصف الحق و یعمل به، اگر حق رو میگن خودشون هم به کار میمندن، اگر واقعا از زهد و قناعت میگن خودشون هم مردم زاهدی هستن، خودشون هم مردم قانعی هستن. میگه این از ویژگی های مردم ایست که یه عمری پا روی نفس و نفسانیتشون گذاشته باشن، خدا توفیق عمل بهشون میده، عمل با آن چه میگویند.
خیلی مهمه دیگه، ما محفوظاتمون خیلی زیاده، خیلی چیزا میدونیم، این دانسته هامون واقعا میرسونه ما رو انشاءالله، ولی یه وقتایی شاید از رو جهل باشه، ولی به اون چیزایی که عمل میکنیم باید میرسیدیم الان قاعده دیگه باید نمیرسید.
میگه فرق کسان این ویژگی رو دارن که پارو نفسشون بگذن،
یعنی اگر نفس ما
مانع عمله،
اگر ما نمیرسیم به خاطر اینکه نفس
صدر این نفس مانع گفتن حق نیست، اتفاقا توفیقی که اینا پیدا میکنن بیش از دیگران. نفس کمک میکنه شما حرف بزنی، همش از حق بگی، از عدالت بگی، ولی از عمل خبری نیست. همین موجب میشه اون حق ضایع بشه، بره تو موزه خاک بخوره. ولی کسی که با نفسش درگیر باشه، پارو نفسش بگذاره، قدرت پیدا میکنه، قدرت عمل، چون عمل خیلی قدرت میخواد. مثلا با اون چی که میگه پایبند باشه، مقید باشه. امیرالمومنین میگه این مقید بودن، این پایبند بودن تحفه ایست که خدا میده به کسانی که پا روی نفس و نفسانیتشون میگذارن. یصف الحق و یعمل به.
لا یدعو للخیر قایتن الا امها ولا مزنتن الا قصده ها. کار خیری نیست مگر اینکه اینها به اون عمل میکنند و قیام میکنند. ولا مزنتن الا قصده ها، و در هیچ جا گمان خیری نبرده جز آن که به سوی آن شتافت است.
توی این ایامی که توی مثلا قمصر و جاهای دیگه فصل گلابگیریه، گل میچینن بعد گلابش میگیرن، من دقت کردم افراد در به در دنبال گل میگردن، هر جا گل ببینن میچینن به سراغش میرن، هیچ عبایی هم از تیغ و خاراش ندارن، میدونن این شاخه پر از تیغه، پر از خاره، ولی نه میرن و میچینن. امیرالمومنین میفرماد یکی از ویژگی های بندگان محبوب خدا اینه که اینا نسبت به خیر یک همچین وضعیتی دارن، هر کجا خیری باشه، ولو تیغ باشه، ولو خار باشه، ولو زحمت باشه، میرن تا اون رو به چنگ بیارن. لا یدعو للخیر قایتن الا همها، هیچ خیری رها نمیکنن مگر این که دنبال میکنن، قصد میکنن، نمیترسن از تیغ، نمیترسن از خار، اونم قایتن، این تا آخرش میرن، نیمه کاره نمیگذارن. مثل یه قالی بافادی دیگه، یه دار قالی علم میکنه، از اول تا آخر قالی که رفت بعد یه دار دیگه علم میکنه. اینجوری که نیمه کاره کار بکنه، ده تا مثلا دار قالی علم بکنه، یه تیک عظیم بافه بدش کنه، بگه نشد، یکی دیگه، یکی دیگه، نه بیا یه نقشه دقیق و زیبا و ظریفی پیدا میکنه، یکی یکی میبافه تا آخر میگه اینا اینجوری هم. لا یدعو للخیر قایتن، تا آخر میرن هر کار خیری که انجام میدن. مثلا میخواد برای کسی جایزه درست کنه، به یک تک زنگ بسنده نمی کنه که آقا ما زنگ زدیم فلان مؤسسه داره یا نداره، وجدان خودش اینجوری آسوده نمی کنه. تا جهیزیه ای رو تهیه نکنه، فراهم نکنه، با ماشین بار نکنه، در خونه طرف نبره، راش نمید. کنار جاده مثلا دیده یه ماشینی چرخش لاستیکش پنچر شده و نیاز به جک داره، اینجوری نیست که یه جکی بهش بده و اونم وقتی چرخش عوض کرد را بیفته بره، نه وای میسه میدونم کار دیگه نداره، حرکت میکنه، مشکلی دیگه نداره، قایتن یعنی تا نهایت و آخر میره. بعد میگه لازم هم نیست که یقین داشته باشه به این که یه کاری خیره بعد دنبالش بره،
گمان خیره،
اصلا گمان کنه که آقا این خیره، این خوبه،
ممکنه که اصلا خیلی دور.
مثلا تو عالم تجارت هم همینطوره، مگه تجار یقین دارن به سود؟ نه، همه مظنه دارن، گمان دارن، احتمال زیاد میده که اگر این تجارت بکنه سود داره. در معنویت هم همینطوره، در تجارت معنوی هم همینطوره، یعنی بیشتر دنبال مظنه اتفاقا میرن، گاهی طرف یقین هم نداره که آقا این کار خیریه، همین که احتمال بالایی میده کار مثبتیه، کار خوبیه، دنبال میکنه. لذا میگه ولا مظنتن الا قصدها. حالا میخواد اون فراز بچه هم وقت داریم بخونیم؟ چقدر وقت داریم برای؟
فکر میکنم 15 دقیقه شاید ما وقت داشته باشیم. بخواد یک میان برنامه ببینیم، چون میترسم به سوالات نرسیم. دو سه چهار تا سوال داریم، انشالله فرازهای بعدی رو هم دوستان میتونن مراجعه بکنن، همین که هفته آینده به این فرازهای ناب خواهیم پرداخت. فضای برنامه رو منور میکنیم به اثر صلوات بر محمد و آل محمد. باز میگردیم با احترام همراه شما و با سوالات شما.
اللهم صل على محمد وآله، 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 اللهم صل على محمد.
خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. ما چند تا سوال داریم، تا جایی که برسیم انشالله به اینها میپردازیم. اگر خاطرتون باشه هفته گذشته جای رنجبر به نکته اشاره کردم و اون همین که یکی از شرطهای اساسی اجابت دعا اینه که لقمه حلال باشه. لذا این سوال پیش اومد که اگر دعامون مستجاب نمیشه، یعنی لقممون حرومه، لقممون مناسب نیست. بعضیا پیام دادن ها جای رنجبر، گفتم ما خیلی مراقب لقممون هستیم و حواسمون هست، ولی با این حال دعامون مستجاب نمیشه. اینو چی جواب میدید؟
من روایتی خوندم دوباره تأکید میکنم، روایت خیلی زیبایی است که فرمود الدعا مفتاح الحاجه و لقم الحلال اسنانو. دعا کلیدی میکنه، هم کاری که کلید میکنه دعا میکنه، کلید قفل باز میکنه، دعا ممتون قفل نیازها رو باز میکنه، نیازها رو برطرف میکنه. ولی یادم باشه که این کلید هم مثل کلیدهای دیگه دندانه داره، و اگه دندانهاش باش باشن باز میکنه. شما یه کلید داشته باش، دندانهاش صاب رفته باشن، فرسوده شده باشن، نداشته باشه، باز نمیکنه. دندانه های کلید دعا هم گفتیم لقم الحلال، لقمه های حلال،
همین دندانهاش.
یعنی اگر کسی لقمه هاش حلال نباشه، این دعا هیچ گرهی رو باز نمیکنه، ولو در شب قدر هم باشه فایده ای نداره. منتها حالا بعضی ها میگن خب یعنی دعای ما مستجاب نمیشه، لقمای ما حلال نیست. نه، باید خورده رو استجابت هم با هم بحث کنیم. کی گفته مستجاب نشده؟ گاهی دعای ما مستجاب میشه، خودمون خبر نداره. ببینید، من برای خیلی ملموس باشه مثال بزنم. یه وقتی شما فکر میکنی به ویتامین سی نیاز داری،
خب،
و فکر هم میکنه که ویتامین سی تو انگور شیرینه، از خدا انگور شیرین میخوای، خدا چی کار میکنه؟ به شما لیمو ترش میده. یعنی دقیقا عکس اون چیزی که میخوای، شیرینی میخوایستی ترشی میده. در نگاه شما خدا دعای شما رو مستجاب کرد یا نکرد؟
نکرد.
عکسش ما انگور میخواستیم، لیمو ترش داد. ولی خدا مستجاب کرد، گفت تو ویتامین سی میخواستی، ویتامین سی تو انگور نیست. کمان که گاهی وقتی یه جوان یه دختری رو میخواد چون فکر میکنه خوشبختیش در اینه، چون فکر میکنه خوشبختیش در اینه میخواد، خدا میگه آه خوشبختی در این نیست، در فلانیه، لذا فلانی رو سر راش میگذاره. و درست میگه خدا دعای ما رو نشنید، فان شنید. یه جور دعاست. یه وقت هم شما ویتامین سی میخوای، فکر میکنی نیاز بدن ویتامین سیه و فکر میکنی ویتامین سی هم تو لیمو ترشه، ولی خدا میگه با بدن تو به ویتامین سی نیاز نداره، به ویتامین بی نیاز داره. خب میاد ویتامین بی به شما میده، از نگاه شما خدا دعای شما مستجاب نکرد، ولی خدا مستجاب کرد، نیاز تو رو در اختیار تو گذاشت. ما اگه از این منظر نگاه بکنیم خیلی از دعاهای ما مستجاب شده است. ولی حالا اینجا من یه پرانتزی هم باز کنم که بعضی ها میگن آقا لقمه های ما حلاله. من یه چند تا مسئله شرعی میخونم، این ملاک خوبیه، یه تلنگر خوبیه.
یعنی میخواید لقمه حلال به ما بگی چه لقمه؟
آره اینو بگم خوبه. شاید بعضی همه الان یه تصور دیگری در رابطه لقمه هاشون پیدا کنن. ماه مبارک رمضانه،
یه اشاره کردی در تفسیر همون ساعت کاری و اینا رو که
نه. به من چند تا مسئله برای شما بخونم، فتوای همه مراجع که من میخونم میگن استفاده از مالی که خمس آن پرداخت نشده حرام است. اگر کسی حساب و کتاب خمسی نداشته باشه، سر سال نداشته باشه، میگن از هیچ چیش نمیتونه استفاده بکنه، از ماشینش نمیتونه استفاده، حرامه، از خونش نمیتونه استفاده بکنه. اگر کسی عمدن آب‌های خود را از پول خمس نداده به پردازد، وضو و غسل با آن آب باطل است. یعنی شما 10,000 تومان قبض آب میری میدی در حالی که اهل خمس نیستی، با پول خمس نداده دادی. میگن با این آبی که وضو میگیری وضو شما باطله، غسلی هم که میکنی غسل باطله، نانی هم که میخوری حرامه. صدقه، اطعام یا افطاری دادن به دیگران با پولی که خمس آن داده نشده است حرام است.
خمس مثلا به اون واجب شده یا نشده دیگه، اینجوری که خیلی سخت میشه.
هر کسی در عمرش یک بار، فقط یک بار دریافت مزد حقوق کرده باشه، این باید سال خمسی داشته باشه. اگر نداشته باشه مشکل داره، ولو یه کارمند ساده باشه، ولو یه کارگر ساده باشه، مرد باشه یا زن باشه هیچ فرقی نمیکنه. کسی که خمس مال خود را نداده هرگز نمیتواند از آن استفاده بکنه. به عنوان مثال غذایی که با پول خمس نداده تهیه شده باشد نمیتواند مصرف کنه. شما امشب میری زلوبیا میخری، بامیه میخری، با چه شوقی با چه ذوقی سر سفره میذاری؟
زندگی که زندگی تعطیل آرنج
بود. همه دارم میگم بله خیلی ساده است. حالا عرض میکنم پرداخت خمس تنها ویژه افراد دارا و ثروتمند نیست، بلکه ممکن است بر کارگر یا کارمند ساده نیز واجب باشه. باز یه مسئله دیگه میگه اگه کسی تصمیم داشته باشه، همین الان گفت آقا فردا میرم حساب کتاب میکنم، میگه تا فردا مشکل داره، ما یعنی که برای حساب کتاب تصمیمش کافی نیست. خیلی هم ساده است. یعنی شما وقتی میری پیش مرجع تقلیدت یا نماینده تعامل اختیار او، شاید 2,000 تومان خمس بده کار باشه، فقط 2 تومان، گاهی 5 تومان، گاهی میگه آقایم 2 تومان 5 تومان ندارم، میگه بخشیدیم، تقسیطش میکنیم، قسط بندیش میکنیم. مهم و حساب و کتاب است، برای خدا رقم مهم نیست. میگه اونی که برای من مهمه رو حرف من حساب باز کنی، من بهت گفتم حساب و کتاب داشته باش، ولی رقمی که تو پرداخت میکنی چیزی،
یعنی بی حساب کتاب زندگی نکن،
بی حساب کتاب زندگی نکن. من از تو میخوام، وگرنه تمام زندگی تو رو حرام میکن. الان طرف ممکن است تو ساعت قبل از همه میاد کار میکن، بعد از همه میاد بیرون، واقعا کاری هم که میکنه میچربونه، ولی هر حساب کتاب نمیگن. مالیاتی که ما میدیم خمسه دیگه. من یک جایی تو یک مسجدی نظرسنجی کردم، چند درصد شما حساب و کتاب خمسی دارید؟ جالبه 80% گفتن ما نداریم. نماز اول وقت خون اهل مسجد، چون اطلاع نداره. مسئله هم گفتم خیلی ساده است، اینقدر این مسئله ساده است، یعنی همین الان شما بری پیش امام جماعتی خیلی راحت مشکل شما رو حل میکنه. گاهی بدهکارم نیستی، ولی مهم اون حساب و کتاب است که باید انجام بدیم. خب ما از این منظر نگاه کنیم، لقمه هامون واقعا خیلی ها به مشکل برمید. این لقمه حرام این نیست که شما از دیوار کسی بالا بری، این نیست که جیب بری کنی، این نیست که کم فروش و اینا هست، ولی فقط اینها.
خب خیلی هم اهل خمس و زکات و این واجبات مالی هستن، ولی بازم دعاشون مستجاب نمیشه.
گفتم که رو استجابت با هم بحث کنیم.
بعد رو استجابت
که ببینیم
نگاهش رو
تغییر بده. مستجاب میکنه، شما فکر میکنی مستجاب نکرده باشه. حوالم به آخرت نمیدیم و بگیم صلاح شما نیست، خدا در آخرت. اصلا این خبران نیست، دین آمده برای دنیا و آخرت. آخرت اصلا دنیا شروع میشه، بهشت از دنیا شروع میشه، جهنم از دنیا شروع میشه. خدا اگه بخواد چیزی به شما بده از دنیا شروع میکنه. پس حوالم به آخرت نمیدیم. اون تا رو اجابت استجابت عرض کردم بایستی
نگاه حتی جایی شاید مثلا اون خیری که در نگاهمون خیره شر باشه و خدا اصلا نخواد به همون بگیره.
این سری آیه قرآنه، خیلی چیزاشون خیر میدونید، خیر نیست، شر میدونید. منتاش خدا علیمون به ذات صدوره، میدونه تو دل شما دنبال چی هستی، اونو بهت میده. منتاش ما تو مصداق اشتباه میکنیم، تو قالب اشتباه میکنیم، فکر میکنیم اون خیری که میخوایم تو اینه.
آره خیلی بحث واجبات مالی و اینا خیلی نکات ظریفی داره. یه بنده خدایی میگفت مثلا شما 10 میلیون تومان از این نفر قرض میگیرید، مثلا 6 ماهه، 6 ماه میشه 7 ماه بدون رضایت اون شخص، 1 ماه این 10 میلیون دست شما هست. اینو باید برید راضیش بکنید، اگر سودی و چیزی از این پول نصیب شما شده مال ایشونه که تو مال شماست، یعنی حق ایشون تو دست شماست. رضایت خیلی مراعات کرد. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. من فقط یه چیزی از سوالات مونده بپرسم. یک دختر خانم 16 ساله یک سوالی مطرح کردن، گفتن که دوستانی دارم که به گناهانی مبتلا هستن، بسیاری از اوقات که من با زبان خوش و با منطق و استدلال اونها رو به اشتباهاتشون آگاه میکنم، اونها در نهایت میگن گناهیه که همه انجام میدن، دلیل نداره که ما اون رو ترک بکنیم. بعضی وقتا احساس میکنم که حرفای اونها روحیه منو هم تضعیف میکنه. بعضی وقتا من در انجام اعمال خودم هم دوچار شک میشم، من به اونها چی بگم؟ وقتی غلط مصطلح داریم، حالا گناه مصطلح هم دیگه ظاهرم پاک شد.
پرگار چرا اینقدر دقیق خط میکشه، درست میکشه، هیچ کجی و اعوجاجی نداره؟ چون یه پرش ثابته، روی نقطه ثابت تکیه کرده. ما اگر یه نقطه ثابتی پیدا بکنیم به نام خدا، به نام دین، حرکاتمون درست از آب در میاد. اگر نقطه ثابت نبود هر خطی بکشیم خوب از آب در نمیاد. این که همه بشن نقطه اتکای ما، همه این کار میکنن، همه اینجوری میاد، یه بخش لرزانیه. خود ما دچار انحراف و اعوجاج میشیم. روی حرف دیگران پای ریزی نکنیم، روی زبان مردم سرمایه گذاری نکنیم. زبان مردم مثل سرسره است، چیزی روش گیر نمی کنه. عرف ما باید قرآن باشه، عرف ما باید دین باشه. ببین دین به ما چی میگه. مردم هرچی میخوان بگن مردم نقطه سرند، نقطه لغزندن، قابل اتکا نیست. حرف من اینه، ببین نقطه ای که پیدا میکنی ثابت باشه، قابل اتکا باشه. بابا شما دانش آموز بودی، دوچرخت رو میخواستی بیا جا ببندی و هر جا نمیبستی، به یه تیر چراغ میبستی، به یه درخت میبستی، گفتی این ثابته، دوچرخه منم ثابت، به یه چیز متحرک نمیبستی. ما هم خودمونو به چیزهای متحرک، لرزان، لغزان، مثل حرف مردم، مثل این که همه این کار میکنن نبندیم، اینا نمیمونه.
خیلی خوب، با کمتر دو دقیقه فرصت داریم، من یه سوال دیگه هم بپرسم. در بخش اول گفتگومون شما به یک فرازی از نهج البلاغه اشاره کردید و اون بحث عدل بود و گفتید که این تشویق‌ها باید به جا باشه در مورد تربیت فرزندان و تنبیه‌ها هم به جا باشه و از حرکات نابجا پرهیز بکنیم. بعضی از پدر و مادرها میگن که ما با زبان لین بچه‌هامون رو ترغیب میکنیم که این کار انجام بدن، با زبان خوش قربون صدقه‌شون میریم ولی بازم زیر بار نمیرن، اون وقت چیکار باید بکنیم؟
گفتیم با سر جای خودش، همین زبان لین جای خودش نیست، مهربانی زبان خوش سر جای خودش نیست، باید سر جای خودش باشه تا جواب بده. عدل یعنی همین دیگه. گفتم با بعضی بچه ها با سرد گرفت، با بعضی بچه ها با گرد گرفت، با بعضی بچه ها با ترشوی و اخبر خورد که اگر سر جاش باشه قطعا جواب
میده. آه یعنی اون قربون صدقه میرم بازم مثلا برای نماز شد بیدار نمیشه؟
محبت زیادی جاش نیست، هم که زیادی شد خطرناک میشه. شما یه سبد سیب سرخ بذار جلو بچه، از هر کدوم یه گاز میزنه میدازه دور.
بسیار خوب، متشکرم. دو سه تا سوال دیگه مون ان شاءالله هفته آینده بهش می‌پردازیم. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. من می‌خوام آخر برنامه امروز حاجی رنجبر دعا بکنند و ما آمین بگیم. بفرمایید جناب.
شب‌های قدر نزدیکه، ان شاءالله که خداوند توفیق قدر دانستن این شب‌ها و همه مکرمات
ان شاءالله. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تا این لحظه نگاهتون رو از ما دریغ نکردید. برنامه فردا ان شاءالله با حضور حاجی عالی تقدیم حضورتون خواهد شد. خیلی ممنون، متشکر. تا سلامی دوباره همتون رو به خداوند متعال بسپاریم. خدا پشت و پناهتون.
حاجی متشکر.
خداوند، زمان وعدت میرسد و من و کاش و حسرت که در مقابلت ایستادی اینجا ابدیت و جاودانگی من در پی چیزی می‌گردد که دستم از آن خالی است، همان نیک و خیر که گذاردم و بی آنها به سویت سفر کردم. خداوند آنجا سهل انگاری و اینجا ای کاش با من بود و هست. سری که بالا بود از غرور و چشمانش بسته و مست چه می توانستند دید؟ حیف و حالا که چشمانم بازند و سر از شرم به زیر چه می توانم؟ حیف. اینک این ابد به ازلم طعنه میزنه به ندیدن و غفلت. خداوند، من بی بازگشت برابرت استادم، بی بهانه. خداوند بی بهانه، نزدیک تر از